أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مهمترین مطلبی که در این کریمه بحث می شود یکی مسئله امامت بود و یکی هم عصمت امام. درباره مسئله امامت ملاحظه فرمودی که بحث در دو مقام بود. مقام اول این بود که آیا این امامت همون نبوت است یا نه. مقام ثانی بحث در این بود که اگر ثابت شد این امامت غیر از نبوت است، باید معنا کرد اون امامتی که در قبار نبوت است. اگر اینی جائل و کل ناس امامن، یعنی اینی جائل و کل ناس نبیگن، اونگاه جا برای مقام ثانی بحث نیست. ولی طبق چند شاهد ثابت شد که امامت معنای نبوت نیست. خدای سبحان به ابراهیمی که به نبوت رسیده است نمی فرماید اینی جائل و کل ناس امامن ای نبیه. وقتی که امامت به معنای نبوت نشد، باید بحث بشود که پس به چه معناست. یکی از معانی یا مصادیق امامت همون اسوه و الگو بودن است. امام یعنی اسوه و الگو. این میتواند از مصادیق امامت باشد، ولی در آیه مراد نیست، زیرا هر پیغمبری اسوه امت است، هر پیغمبری قدوه امت است. همونطوری که امام به معنای نبی نخواهد بود لدلالت مطابقه، امام به معنای اسوه و الگو هم نخواهد بود لدلالت التزام، زیرا نبی یقیناً امام به معنای اسوه و الگو هست. معنای دوم امامت این بود که ابراهیم سلام الله علیه دارای یک امامت خاص است، به اون این که امام الانبیاء و النبیین باشد، از این جهت که خدای سبحان به پیغمبر فرمود و تبع ملت ابراهیم حنیفا. سایر انبیاء در این حال که انبیا هستند برای امم، خودشون امتند برای ابراهیم سلام الله علیه. این با چهار یا پنج اشکال رد شد که بعضی از اون اشکالات اشکال داخلی بود، بعد اشکال خارجی، یعنی نه با آیه سازگار بود نه با شواهد بیرونی. معنای سوم امامت همون زعامت و رهبری و قیادت و حاکمیت امثال ذالک است. این یکی از معانی امامت هست، ولی این لازمه نبوت است. هر پیغمبری زعیم هست، یعنی خدای سبحان که پیغمبر اعزام میکند، به او سمت رهبری هم میدهد. گاهی مردم اون توفیق را پیدا میکنند که به حرف او اعتماد کنند، حکومت تشکیل بدن. گاهی اون توفیق نصیب مردم نمی شود، وگرنه هیچ پیغمبری نیامده است که کارش فقط مسئله گفتن و تبشیر و انذار باشد، کاری به حدود و تعذیرات و حکومت و امثال ذلک نداشته باشد. بنابراین خدای سبحان که به ابراهیم سلام الله علیه می فرماید اینی جائل و کل ناس امامن، همونطوری که این امامن به معنای نبیین نخواهد بود، زیرا به پیغمبر نمیتوان گفت ما میخواهیم شما را پیغمبر کنیم، به پیغمبری که لازمه پیغمبری او اسوه و قدوه بودن است نمیتوان گفت ما میخواهیم بعدن تو را امام و قدوه کنیم. پیغمبری که لازمه نبوتش رهبری و زعامت است نمیتوان گفت ما میخواییم بعدن تو را زعیم و رهبر کنیم، مخصوصا درباره ابراهیم سلام الله علیه که همه مشکلات زعامت و رهبری را در سالیان قبل پشت سر گذاشت. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرمان به این که به یک پیغمبری مخصوصا ابراهیم نمیشود گفت که اینی جائل و کل ناس زعیمن رئیسن قائدن مطاعن و امثال ذلک، چون همه این اوصاف قبلا برای حضرت حاصل بود. لذا ایشون یک معنای دیگری برای امامت قائلن و می فرمان این امامت نه این نبوت است نه لازمه نبوت، چون نبوت اون حیث تحمل نبع است. انسان کامل از اون حیث که گزارش را از خدای سبحان دریافت می کند نبع و خبر را می گیرد، از اون حیث نبی است. و از اون جهت که خبرهای گرفته را به مردم ابلاغ می کند رسول است. پس نبوت اون حیث خبریابی است، رسالت اون حیث خبررسانی. چون که زعامت و مدیر بودن و قائد و حاکم بودن همه این عناوین معانیش مشخص است. اما امامت که در این کریم آمد اینی جائل و کل ناس اماما، خدای سبحان سمت امام را در آیات دیگر بیان کرد، همونطوری که سمت انبیا را بیان کرد، سمت مرسلین را بیان کرد، سمت ائمه را بیان کرد، کار امام را مشخص کرد که امام چی کار است. بعد سر رسیدن به مقام امامت را هم تبیین کرد که چرا بعضی ائمه میشوند و امام میشوند. اگر این امور ثابت شد که سمت امام غیر از سمت نبوت است، غیر از سمت رهبری است، غیر از سمت اسوه بودن است، این یک. و اگر ثابت شد راز نیل به مقام امامت چیست، اونگاه مشخص می شود که اینی جائل و کل ناس امامن به چه معنا خواهد بود. امامت معنای ملک نیست کما ذهب الیه بعض، چون ملک را در بحث های قلب ملاحظه فرمودید به معنای سلطنت و حکومت است، هم قسم حق دارد هم قسم باطل. خدای سبحان به بر و فاجر اعطا کرده است، ما بو ملک دادیم، هم درباره نمرودی که در برابر ابراهیم سلام الله علیه ایستاد فرمود ان آتاه الله الملک. پس ملک به معنای امامت خاصه نیست. امامت را قرآن کریم با چند قید یاد کرد. هر جا سخن از امامت است سخن از هدایت به امر است. فرمود ما ادهی را ائمه قرار دادیم که یهدون به امرنا، و هدایت غیر از مدیریت است، هادی جامعه غیر از مدیر جامعه است، غیر از مسئول کارهای اجرایی است. هدایت امری است، اداره امور امر دیگر. اونگاه درباره هدایت وقتی بحث میکنیم میبینیم هدایت دو قسم است. یک قسم به معنای ارائه طریق است که صفت انبیاست، یک قسم ایصال به مطلوب است که اون یک مقام دیگری. درباره تعریف امامت در سوره مبارکه انبیا آیه 72 و 73 این چنین است. در آیه 72 فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلته و کلن جعلنا صالحین، یعنی ما به ابراهیم سلام الله علیه اسحاق دادیم، فرزندی به نام اسحاق دادیم، به او هم غیر از فرزند نوه هم دادیم. او علاقمند بود که فرزند پیدا کند، ما به او هم فرزند دادیم هم نافله، که نوه را نافله میگوین چون زائده بر فرزند است، که این نافلتن صفت یعقوب است نه صفت اسحاق. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، نه اینکه اسحاق هم نافله باشد. اسحاق به منزله فریضه است، یعقوب که در عقب و دنبال و پشت سر اسحاق آمده است نوه بود، در حد نافله است. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلت. بعد فرمود و کلن جعلنا صالحین. پس اسحاق و یعقوب و این گونه از ذریه ابراهیم سلام الله علیهم اینها صالحند. در آیه محل بحث در سوره بقره فرمود به این که ظالمین به امامت نمیرسن، یعنی صالحین به امامت میرسن. در اونجا فرمود به این که لا ینال و عهد ظالمین، یعنی عهد من که امامت هست به ظالم نمیرسد. در سوره صافات فرمود ذریه ابراهیم دو قسمن، و من ذریته ما محسنون و ظالمون لنفسهی مبینون. یعنی ذریه ابراهیم اینطور نیست که همهشون صالح باشن یا همه اونها طالح باشن، بلکه ذریه ابراهیم دو قسمتن، بعضی صالحند و محسن، بعضی طالحند و ظالم. این یک خط کل. بعد مصادیقش هم مشخص کرد، فرمود اسحاق و یعقوب اینها از ذریه ابراهیمن به انسان صالحن. بعد فرمود ما این صالحین را ائمه قرار دادیم. حالا ببینیم صفتی که خدا برای ائمه ذکر میکنه چی؟ و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین. پس اینها باید به مقام امامت برسن، چون خدا وعده داد که من گرچه ظالمین را از شمول عهدم محروم میکنم، ولی صالحین مشمول عهد من هستن. لذا فرمود و جعلناهم ائمتن. پس اگر فرمود من عهد خودم را به ذریه صالح ابراهیم میدهم، در اینجا به وفای وعد اشاره کرده است. فرمود به این که اسحاق و یعقوب از ذریه صالح ابراهیمن، منم وعده امامت به صالحین از ذریه او دادم، لذا این وعده رو وفا کردم، اسحاق و یعقوب و امثال اینها را ائمه کردم و جعلناهم ائمه. این یک بخش از اونگاه سمت ائمه را ذکر میکند که ائمه چی کارن. ائمه یعنی مدیر جامعه، این که انبیا این کارشون اینه. ائمه چه میکنن؟ هدایت غیر از مدیریت است، هدایت غیر از مدبریت است. هدایت دو قسم است، یا راهنمایی است یا ایصال مطلوب. یا انسان به گم شده راه نشون میدهد، یا اگر قدرت بیشتری داشت دستش رو میگیرد به مقصد میرساند. فرمود ائمه این چنین نیستن که فقط راهنمای مردم باشن، مبلغ مردم باشن، معلم مردم باشن، این چنین نیست، بلکه دست مردم رو میگیرن به بهشت میرسونن. ایمان و جعلناهم ائمتن. خب این جمله یهدونه در محل نصب است تا صفت باشد برای ائمه، و این صفت هم صفت معرف و مقوم است. و جعلناهم ائمتن. ائمه چیکار میکنن؟ ائمه یهدونه به امر ما. هدایت دو قسم است، هدایت به معنای ارائه طریق که هم انبیا دارن هم شاگردان انبیا دارند، این دیگر احتیاجی به مقام امامت ندارد. در سوره غافر که همون سوره مؤمن هم هست، در اونجا وقتی سخن از مؤمن آل فرعون به میون میآید، آیه 38 سوره غافر این چه این است، فرمود و قال الذی آمنه یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد. این مؤمن آل فرعون گفت یا قوم تبعونه، این به عنوان یک روحانی و به عنوان یک عالم متعهد مردم را هدایت میکند، یا قوم تبعون عهدکم، من شما را هدایت بکنم سبیل الرشاد. پس هدایت به معنای راهنمایی این اختصاصی به ائمه و امثال ائمه ندارد. شاگردان اونها که علمای متعهدن، اونها هم هادیان مردمن. لذا مؤمن آل فرعون گفت عهدکم سبیل الرشاد، تابع من باشید تا من راه رشد را به شما هدایت کنم. پس هدایت به معنای ارائه طریق این مخصوص ائمه نیست. این که در سوره انبیا آیه 73 فرمود و جعلناهم ائمتن یهدونه، این یهدونه معنی ارائه طریق نیست، برای اینکه ارائه طریق برای خیلی ها هست. لذا فرمود یهدونه به امرنا، نه به امرنا یعنی طبق دستور ما، برای اینکه اون مؤمن آل فرعونم به دستور الهی هدایت میکنه. هر عالم متعهدی هم به دستور خدا هدایت میکنه. خدای سبحان فرمود بل تکم منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف ینهون علی المنکر. اینها امر خداست. یک عالم مؤمن هم به امر الله دیگران رو راهنمایی میکند. پس هدایت به معنای ارائه طریق نه نیازی به نبوت دارد، نه نیازی به امامت دارد، بلکه شاگردان انبیاء علیهم السلام هم مثل علمای متدین و متعهد مسئول این کارند و عهده‌دار این کارند. لذا فرمود و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. این یهدون به امرنا همونطوری که در بحث قلب مراد فرمودید، این با یا بای مصاحبت است یا بای ملابسه است. یعنی اینها لباس امر ما را در بر کردن، جامعه امر اللهی در بر کردن و هدایت میکنن مردم را. یهدون به امرنا. خب اون لباس امراللهی چیه؟ اون جامعه چه جامعه؟ یا اون امرالله چیست که اینها مصاحب امرالله هم؟ امرالله را خدای سبحان چه در سوره یاسین و چه در سوره قمر به عنوان یک امر ثابت غیر تدریجی بیان کرده است. آیه 82 سوره یاسین این است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هر چیزی که در جهان طبیعت باشد این دو چهره دارد، یک چهره زمانی و تدریجی، یک چهره ثابت و ملکوتی و منزه از تدریج. خدای سبحان اون چهره‌ای که در افق زمان است برای او تاریخ و مدت قائل است. نظیر این که فهمو خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام مثلا، یعنی شش مرحله گذشت، گرچه به معنای زمان به اون صورت نیست ولی مراحلی در پیش هست. در باره زمین این چنین فرمود، در باره آسمان این چنین فرمود، در باره تهیه ارزاق و غذاهای فصول چهارگانه فرمود قدر اقواتها فی اربعه ایام. در باره و حمله و فصاله و سلاسون و شهرن فرمود مجموع دوره بارداری و شیر دادن 30 ماه طول می کشد. همه اینها رو زماندار بیان کرد. اما وقتی چهره ملکوتی اشیا را ذکر میکند، یعنی اون چهره‌ای که اشیا به خدا ارتباط دارن، در اون پیوند دیگر سخن از زمان نیست. یعنی هر شیئی در جهان طبیعت یه حساب افقی دارد که در افق زمان قرار میگیرد. این یک مطلب. زمام هر چیزی هم به دست خداست، اختصاصی به حیوانات و جنبنده ها ندارد. اگه فهمود به ما من دابت الا هو و آخذون به ناصیتها، این چه نیست که غیر دابه ناصیه نداشته باشد و زمامدار غیر دابه خدا نباشد. این چه نیست. هر چیزی مخصوصا دابه ها زمامشون به دست خداست. اون زمام دیگر امر زمینی و زمانی و امثال ذالک نیست، چون خود زمان هم یک زمامی دارد، خود مکان هم یک زمامی دارد، خود تدریج هم یک زمان می دارد، خود فصول و سنین و شهور و اعوام هم زمامی دارد، هیچ چیزی نیست مگر اینکه پیشانو دارد و پیشانوی هر چیزی به دست خداست، یعنی خدا سبب هر چیز است. که ما من دابت الا هو و آخذون به ناسیت ها، ناسیه هر چیزی باعث پیدایش اوست، کلید هر چیزی به دست اوست، همه اون چه که در جهان خارج هست با کلید باز و بسته می شود، چون عالم نه عالم تصادف هست نه سببیتش به غیر خدا منتهی است، بلکه عالم عالم اسباب و مسببات است اولا و سلسله اسباب به مسبب الاسباب منتهی می شود ثانیا. لذا فرمود هر چیزی در جهان بخواهد یافت بشود کلیدی دارد و همه کلیدها به دست خداست که وله مقاریدُ السماوات والارض. تو بحث‌های کلید جهان هم ملاحظه فرمودید که کلید دو لبه دارد، گاهی این سمت باز می‌کنند می‌شود مفتاح، گاهی اون سمت می‌چرخانند می‌شود مغلاق. هر دو لبه به دست خداست، اگر انسان مشمول لطف او باشد طوری می‌پیچاند که باز بشود بشود مفتاح، و اگر مشمول قهر خدا شد طوری می‌پیچاند که بشود مغلاق. فرمود بی خود خودتو نهدر ندید، از غیر خدا هم کمک نطلبید، به این در و اون در هم نزنید. هر چیزی کلید دارد، تنها کلید به دست خداست، بکوشید که براتون مفتاح باشد نه مغلاق. پس هر چیزی یک زمامی دارد که اون زمام ثابت است، لایتغیر است و به دست خدای سبحان است. از اون زمام به عنوان ملکوت یاد شده است، همود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امر خدا همون کن گفتن است، یعنی باش، یه خطابی است که مخاطب میآفریند. بعد فیکونو، این فیکونو جواب امر نیست وگرنه مجزوم میشد، این فرع بر اون، این جواب کن نیست. کن اگر کن بود، جواب کن بود، مجزوم میشد یکون بود نه یکونو. این که فرمود فیکونو، این فرع بر اراده حق است. کار خدای سبحان این است که به عالم بگوید باش، به هر چی گفت باش میشود، که این کانه چه در کن چه در یکونو تام است، فقط فاعل میگیرد، سخن از اسم و خبر نیست. از سیدن استاد رضوان علی سوال کردیم که این سوره مبارکه یاسین را که فریقن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که سوره یاسین قلب قرآن است، به چه مناسبت است؟ فرمود ما همین سوال را از استاد اون مرحوم آقای قاضی رضوان الله، مرحوم آستلی قاضی، اون عارف معروف، سوال کردیم که به چه مناسبت سوره یاسین را قلب قرآن میگوین. فرمودن ظاهرا به مناسبت این دعای پایانی سوره یاسین است که سخن از ملکوت کل شیء است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونگاه فرمود ف با فای تفریع، ف سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پس هر چیزی قلبی دارد، هر چیزی یک ملکوتی دارد که از ملکوت کل شیء به امر الله یاد می شود. جامعه امر کردن، دربر کردن، یعنی با ملکوت رفتار کردن. لباس امراللهی دربر کردن یعنی کار ملکوتی کردن، یعنی با قلب هر شی کار داشتن و در قلب هر شی تصرف کردن و مظهر مقلب القلوب بودن در عالم طبیعت و مانند آن. چه این که همین معنا را در سوره مبارکه قمر این چیزی مشخص کرد که آیه 50 سوره قمر این است: و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر. این کلمه بالبصر از باب تشبیه ملکوت به ملک است، ناظر به آن است که زمان بر نمی دارد، چون خود زمان که یک امر پهن و گسترده است، یک پیشانو دارد، یک قلب دارد، یک ملکوت دارد که از اون جهت ثابت است. قلب زمان به دست او، همونطوری که قلب مکان به دست او. پس خدای سبحان در توصیف ائمه فرمود و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. این که در سوره انبیا آیه 73 که الان خونده شد، و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، و چه در سوره سجده آیه 24 فرمود و جعلنا منهم، یعنی بعضی از این بنی اسرائیل، ائمتن یهدون به امرنا. پس سمت ائمه را خدا مشخص کرد. سخن از حاکمیت و مدیریت و مدبر بودن و امثال ذلک نیست، اینا چون از شؤون نبوت است. فرمود و جعلنا منهم ائمتن که یهدون به امرنا. پس امام کارش امامت من حیث الامامه، نه نبوت و شؤون نبوت. امام من حیث هو امام کارش هدایت است، نه هدایت معنای ارائه طریق که خیلی ها دارن، بلکه هدایت به امر الله که لباس امر خدا را در بر دارد یا مصاحبه با امر خدا. این یک بحث. اما چگونه اینها به مقام امامت میرسند؟ چطور میشود که اینها ائمه میشوند؟ در همین آیه 24 سوره سجده فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، چون صابر بودند به امامت رسیدند. این یکی. و کانو به آیاتنا یوقنون، در مسائل علمی اهل یقین بودند، در مسائل عملی صابر بودند، یعنی در مسائل علمی به فکر و استدلال و حصول ذهنی و صورت ذهنی و امثال ذلک اکتفا نمی کردند، اهل یقین بودند و در کارهای عملی هم صابر بودند. هم صبر مشخص شد هم یقین. فرمود اگر کسی اهل یقین باشد هم وضع بهشت و بهشتیان را هم اکنون می‌بیند، هم وضع جهنم و جهنمیان را هم اکنون می‌بیند، اگر کسی اهل یقین باشد. این چنین نیست که فقط اهل جهنم را ببیند، نه، اهل بهشت و خصوصیت بهشت را هم اکنون مشاهده می کند، جهنم و خصوصیت های جهنم را هم اکنون مشاهده می کند. کی به مقام امامت می رسد؟ کسی که اهل یقین. و کانو به آیاتنا یوقنون، این کانه نشانه استمرار است. سیره علمی اونها سیره یقین بود. یه وقت انسان گاهی درباره یک مطلبی توفیق دقت دارد، یک مطلبی برای او خوب حل می‌شود، اما این سیره او نیست. در بسیار از مسائل به زنون و اوهام اکتفا می‌کند، ولی سیره علمی ائمه سیره یقین است. فمود و کانو به آیاتنا یوقنون. اونگاه در سوره تکاثر آیه 5 به بعد فمود کلا لو تعلمون علم الیقینه لا ترون الجحیمه ثم لترونها عین الیقین. فبود شما اگر اهل یقین باشید هم اکنون صدای جهنم را میشنوید، میبینید چه خبر است اونجا، نه اینکه بعد از مرگ میبینید، چون بعد از مرگ هم منکرین میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، هم موحدین و معترفین مشاهده میکنن. این که فرمود اگر اهل یقین بودید جهنم را میبینید، یعنی همتون که اینجا نشسته اید میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقینه لا ترون الجحیم، با این حروف تأکید یا قسم. فرمود این چنین نیست که شما خود را محجوب کردید، اگر اهل یقین بودید میفهمیدید، میدیدید که جهنم چه خبر است. اگر حارثه ابن مالک گفت من طوری صبح کردم که گویا جهنم و اهلش، بهشت و اهلش رو میبینم، شاگرد همین معناست. پس اگر کسی اهل یقین بود جهنم و خصوصیت های جهنم را میبیند. در سوره مطففین هم فرمود که مقربین همکنون شاهد کتاب ابرارم. آیه 18 به بعد سوره مطففین این است: کلا این کتاب الابرار لفی علیین. ابرار که اوصافشون مشخص است، هر که کردند کتابی دارند که حافظ و جامع عقاید و اخلاق و اعمال و ناس، به هر عقیده معتقد بودند، به هر خلق متقلق بودند، به هر عمل مرآمد بودند، همه و همه در یک کتاب هست. خب این کتاب کجاست؟ این کتاب در یک دفتر کل به یک کتاب بزرگتری جمع شده است. این کتاب الابرار لفی علیین. علیین چیست؟ به ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم. معلوم شود کتابی در کتاب هست، یک کتاب مخزن کتاب دیگر است. یه وقت انسان کتاب را در یک کتابخانه میگذارد، یه وقتی نه، دفتر جزئی را در دفتر کل وارد میکند. یک ادراک ما علیون برای تعظیم و بزرگ داشت این علیون، این که جمله را ذکر کرد، اونگاه فهمود خود علیون کتاب مرغوب. پس کتاب در کتاب است، یکی محاط است، دیگری محیط. اونگاه اون علیون که کتاب جامع به کتاب محیط است، اون علیون در مشهد مقربون است. این کتاب الابرار، این الابرار، این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. پس اون کتاب کل و کتاب جامع را کسی که مقرب الالله هست میبیند. اگر اون کتاب جامع را ببیند، کتاب مجموع به طریق اولا در مشهد و در مرآی اوست. او وقتی به کتاب اصل خبر دارد، از جزئیات به طریق مسلم خبر دارد. خب اونگاه فرمود ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم و امثال ذلک، که اوصاف ابرار همون بهشتی بودن است، اونا را یاد میکند. پس اگر کسی اهل یقین بود، به جزء مقربین بود، هم جهنم و خصوصیت های جهنم را هم اکنون میبیند، هم بهشت و بهشتیان و خصوصیت ها اونها را هم اکنون مشاهده میکند. فرمود سر این که ما اینها را ائمه قرار دادیم این بود که وکانو به آیاتنا یوقنون، نه یؤمنون، نه یتفکرون فی آیاتنا، نه یعلمون، نه یعقلون. چون برای همه اینها قرآن آثار خاص قائل است و برای یقین یه اثر مخصوص قائل است. و طبق بیان مبارک امام هشتم سلام الله علیه، چیزی کمتر از یقین بین مردم تقسیم نشد. یقین بسیار کم است، چون اون کسی که اهل یقین است، اهل مشاهده ملکوت است. خواب دیدن ملکوت برای بسیاری از ماها میسور نیست، فضلاً از اینکه در بیداری بتوانیم با ملکوت انس داشته باشیم. چیزی کمتر از یقین بین مردم تقسیم نشد. تفکر هست، علم هست، تعقل هست، امثال ذلک هست، اما یقین کم. پس ائمه کسانی هم که در مسائل علمی به بینش یقینی متنعمن، اهل یقین هم. این در مسائل علمی. در مسائل عملی هم فرمود لما صبرو. این صبر به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله بالقول المطلق ذکر شده است. یه وقتی خدای سبحان یک مصیبتی را ذکر میکند، میفرماد به این که به یاد فلون پیغمبر باش که در فرون حادثه سنگین صبر کرد. این صبر مقید است. گاهی ائمه را میستاید که اینها بالقول المطلق صابر بودند. چون صبر سه قسم است: صبر بر تحمل مشکلات و طاعات، صبر عند المعصیه، صبر علی المصیبه. پس همه این اقسام صبر را اینا داشت. لما صبر. پس در مسائل عملی به اصطلاح عقل عملی که این اصطلاحات کمتر به کار برده بشود بهتر و بیشتر قابل هضم است. یعنی در مسائل عملی اینا صابر بودن، در مسائل علمی اهل یقین. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. چون در مسائل عملی اهل صبر بودن، در مسائل علمی اهل یقین بودن، ما اینها را به مقام صبر رسوند، ما اینها را به مقام امامت رسوند. این در سوره سجده. در سوره انبیاء آیه 73 فرمود که اون چه که اینها دارن، اون چه که اینها یافتن ما به اینها داریم، لذا اون چه را هم که دیگران دارن اینها میدهند. سخن از تعلیم نیست، سخن از تلاوت نیست، سخن از تبلیغ نیست. فبود ما اینها را راه آوردیم، اینا هم دیگران راه میارن، منتها یه حسابی هم در سراسر باید محفوظ باشه. ما که از راه تبلیغ اینها را ائمه نکردیم، که ما هم قلب اینها را نورانی کردیم، اینا هم قلب دیگران را نورانی کردن. ما با قلب اینها کار داریم، اینا هم با قلوب دیگران کار دارن. ما چجور اینها را ائمه کردیم؟ از راه تبلیغ، یعنی به اینها فهموندیم، اینا فهمیدن، رو ادراکات ذهنی به اینجا رسیدن؟ نه، ما اینها رو آشنا کردیم به دستورات اسلامی، بعد اینها به راه افتادن؟ نه، ما دست اینها رو گرفتیم به مقصد رسوندیم، اینا هم دست دیگران رو میره مقصد میرسونن. ما چیکار کردیم؟ کاری که خدای سبحان نسبت به اینها میکند این است. فرمود که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که وحی که به انسان‌ها میرسد، یعنی به معصومین میرسد، این چند قسم است. یه وقت وحی حکم است، یعنی وحی میفرستد که این چین حکم بکن، لتحکم بین الناس بما اراک الله. یه وقت وحی میرسد که این کار را بکن، اقیم السلام لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد به نافلتا لک، که دستور کار میدهد. میفرماد ما وحی فرستادیم این کار را بکنیم، این امر به کار است. این دو قسم. قسم سوم آن است که نه وحی حکم است، نه وحی امر به کار، بلکه وحی خود کار است. بفهمد به اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی این کار را ما با وحی حل کردیم. این مصدر مضاف دلالت بر تحقق دارد، یعنی ما به ائمه نگفتیم نماز بخون، شوق نماز در این ایجاد کردیم، فعل خیر را در اینا با وحی حل کردیم. به اینا نگفتیم زکات بدید، شوق ایتای زکات را در اینا ایجاد کردیم. این که در زیارات امین الله عرض بکنیم به این که و جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و سنت نبیه و اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امثال ذلک، از این قبیل است. همود ما اون مرحله اول که حکم باشد، این تشریع است و به انبیا میگیم. اون مسئله ای که دستور بدهیم او را هم به خیلی هم میگیم، اما نه این کشش به طرف خیرات، شوق به طرف خیرات. این کار خیر را ما در قلب اینا الغا کردیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، مصدر مضاف دلالت بر تحقق وقوع دارد، یعنی اینی که کردن به گرایشی بود که ما ایجاد کردیم، ما در اینا آتش ایجاد کردیم، ما در اینا میل ایجاد کردیم، ما که مقلب القلوبیم در قلب اینا این نور رو القا کردیم. این کار به وحی ما بود، یعنی به ایجاد رغبت ما بود، و اوهینا الیهم فعل الخیرات، که الخیرات جمع محلا و الف لام است، همه خیرات شامل میشود. بعد مهمترین خیرات که مسئله نماز و زکات و امثال ذالک است، از باب ذکر خاص بعد از عام یاد میکند، و اقامه الصلاة و ایتاء الزکات. یعنی این کار را ما ایجاد کردیم در قلب اینا، نه اینکه به اینا گفتیم این کار را بکن. اینا با شوق این کار را کردن. خب بالاخره این شوق نه پدیده ایست خود ساخته، نه به دست غیر خدا. این کلید شوق به دست ما بود، ما این کلید زدیم، این صحنه قلبشون روشن شد، از خیرات لذت می بردن و از دنیا مثل هفته اند یاد می کردن. بالاخره درون دنیا را دیدن که گفتن این مقام مثل هفته اند دیگه، بوزه دیگه، دیدن دیگه. اگر کسی درون مقام به دنیا را نبیند که نمی گوید این هفته اند که یا اوراق یا عزمیست که در اوراق مجزوم دست مجزوم، اوراق خنزیری که در دست مجزوم باشد، این که شعر نیست از باب احسنه و اکسبه و معاذالله اینا اغراق بگن، مبالغه بگن. در هم اون بیانی که استمی سلام الله علیه در نهج در جریان زیر جریان عقیل دارد که برادرم آمد و بالاخره آیسن برگشت، همون شبونگاه کسی آمده دیدم زیر لباسش چیزی هست و بالاخره فهمیدیم که حلوای آورده. گفتم اگه صدقه است و صله است و زکات است و خمس که احکام میداد به ما نمیرسد، و اگر منظور دیگری داری، یعنی اگه به قصد رشوه آوردی، انت مخبتون دیوانه ای. برای اینکه هیچ عاقلی حاضر نیست که قی کرده افعی را بخورد. فرمود این مال حرام مثل آن است که یک غذای را افعی بخورد، یک بار از این کانال هم بگذرد، بعد بار دوم از دستگاه گوارشیش بگذرد، از این مسیر سم بیاد بیرون، غی کند و اون غی کرده را کسی به صورت یه خمیر در بیاره. تمام رشوه همینه. خب این اگه شاعر بود انسان میگفت به این که از باب احسنه و اکذبه، مثلا یه تشبیه کرده برای اینکه خیال را برانگیزاند. این چنین نیست. معصوم که معصوم است، سنتش به سیرتش معصومه از این گناه در حرفاست. این درون رشوه را دید که حرف زد دیگه. فرمود کار خیر را ما در این رغبت ایجاد کردیم. و اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. و از مدتها قبل هم اینا ملکیشون ملکه بندگی بود، چون سالیان متمادی سنتشون این بود که عبد ما بودن، ما هم کم کم در قلبشون رو باز کردیم، این خیرات رو دادیم. و کانو لنا عابدین، اینا از مدتها قبل ملکه اینها ملکه بندگی بود، بعد ما هم قلب اینها رو گشودیم، شوق پیدا کردن. چون شوق پیدا کردن، کارهای خیر رو ما در قلب اینها انداختیم، نه اینکه بینا گفتیم برو کار خیر رو بکن، اینطور نیست. خود شوق کار خیر رو ایجاد کردیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. پس اون چی که در مسیر امامت است، هم با ملکوت کار دارد، هم با یقین کار دارد که با ملکوت است، هم با وحی فعل کار دارد، نه با وحی حکم و نه با وحی امر، بلکه با وحی فعل کار دارد که مستقیما با قلب کار دارد که ملکوت. و ابراهیم سلام الله علیه هم جزء لما صبرون بود، جزء وکان و با آیاتنا یوقنون بود، شده امام. اما صابر بود، برای اینکه هیچ مشکلی پیش نیامد که این به عنوان مقاومت اون صحنه را تحمل نکنه. هر مشکلی بود که مربوط به خودش، چه مربوط به عاطفه فرزندش، هم را تحمل کرد، چه در جریان ذبح ولده، چه در باره حرقوه و انصروا آلهتکم، چه در باره تبعید و هجرت، چه در باره اینکه مأمور شد زن و فرزندش در یه سرزمینی که اصلا قابل کشت زر نیست بگذارد، که بگوید ربنا انی اسکن تو ذریتی به وادن غیر ذی زرع. گاهی انسان بخواد فرزندشو در یه شهر غریب بگذارد، احساس ترس بکند، چه رسد به بیابانی، نه بیابان بائر، بیابان لم یزرع، بلکه بیابان غیر ذی زرع. بیابان لم یزرع غیر از بیابان غیر ذی زرع است. لم یزرع یعنی فعلا کش نشده ولی قابل شیار هست، یا آبی دارد یا بارانی میآید یا بالاخره راه‌های دیگری دارد، میشود کشتش کرد. اون لم یزرع است که میشود مزروع بعدی. اما غیر زیزر یعنی نه خودش آب دارد نمیشود او را کشاورزی کرد. غیر زیزر غیر از لم یزرع است. عرض کرد خدای من جای آوردم که نه احدی هست نه آینده‌ای دارد، برای اینکه یه مشتنگلاخ بیشتر نیست، اینجا هم جای بارندگی نیست، جای خروش چشمه نیست، جای قنات نیست، جای برق نیست، جای باران نیست، یه همچی چی. ولی به اطمینان تو آوردم. وقتی مهاجر عرض کرد که الی من تدعونا قال الی رب هذه البنیه، با یه همچی اطمینانی نیست. این میشه صبر. از لحاظ مسئله یقینم در سوره انبیا، در سوره انعام فرمود که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما برای اینکه او اهل یقین بشود ملکوت را نشانش دادیم. معلوم میشود یقین با عالم ملک حاصل نخواهد شد. پس ابراهیم هم اهل ملکوت بود و اهل یقین بود، هم صابر در همه شدائد بود، لذا به این مقام والای امامت رسیده است. تتمه بحث اگر خدای سبحان توفیق داد محفل بعد. والحمد لله رب العالمین.